بسم الله الرحمن الرحيم. هر شد که لا ضرر به معنای اضرار مرده در اینجا نیست، چون دیگر وجهی برای ضرار باقی نمیمونه. و بعضی ها که قائل به تأکد لا ضرار شدند و حدیث سمره را دلیل بر این وجه دونستند، این اولا مطلب مردود است به نظیر این قاعده در موارد معدوده دیگر. دوم اینکه حدیث سمره به عنوان انک رجل مزار نمیتونه دلیل باشه برای این قاعده فانه لا ضرر ولا ضرار، چون مقام لا ضرر ولا ضرار و مقام تبیین قاعده مقام عمومیت و مقام حکمه. اون مسئله جنبه شأنیت داره و در مقام حکم نمیتونه دخالت داشته باشه به نحو توسعه و تزییق. شأن نزول نمیتوانه مزیق باشه و نمیتوانه مبین باشه. از این نقطه نظر معنای ضرر همونطوری که عرض شد به معنای اصل الضرر است شرعاً، که از جانب شرع ضرری متوجه عباد بشه، و معنای ضرار هم که اضراره. بناءً علی هذا معانی متفاوتی برای این قاعده ذکر کردن. یکی از اون معانی این است که مفاد قاعده نهی به لسان نفی است، یعنی لا ضرر ولا ضرار یعنی نباید اضراری باشه و نهی می کند از اضرار به نفس و اضرار به غیر. و نظائرش که نهی به لسان نفی است در تکالیف متفاوت است. مثلا لا صلاة الا به طهورن داریم، یا لا صلاة الا به فاتحة الكتاب داریم، یا فرض کنید که من باب مساق لا صبغ الا فی خفن او نسل او حافر داریم، که در اینجا حکم تکلیفیه به لسان نفیه، یعنی دلالت میکند بر حرمت صلات، حرمت وضعیه یا حرمت تکلیفیه که به معنای بطلانه، بر حرمت صلات من غیر طهورن، بر بطلان صلات من غیر فاتحة الکتاب، یا بر حرمت تسابق در غیر این موارد ثلاثه. روی اون مطلبی که ما عرض کردیم این مفاد و این معنای قاعده مخدوش است، به جهت این که گرچه ما قائل بشیم به این که نهی در اینجا به لسان نفی آمده معنا ندارد، در احکامی که از ناحیه خود شارع طبعا متوجه مکلفینه نهی وارد بشه. و صرف نظر از این مطلب، اگر ما ضرر را به همان معنای اضرار هم باز معنا کردیم، اون اضرار دو صورت پیدا میکنه. صورت اول اضرار از ناحیه شارع، اضرار دوم اضرار از ناحیه عباد بر همدیگر. از ناحیه عباد بر همدیگر خب موجه، و اما از ناحیه شارع، شارع نهی بکند از احکام تکلیفیه واقعیه ای که موجب ضرر بر عباد بشه، یعنی چی؟ معنی نداره که شارع بیاد بگه نباید احکامی وجود داشته باشه، احکام واقعیه و نفس الامریه‌ای که اون احکام یعنی نهی بکنن، نهی مخاطب میخواد، نهی متعلق میخواد، نهی تخاطب رو لازم گرفته. مخاطب شارع چیه در اینجا؟ نباید باشه یعنی چی؟ لذا این جهت از این نقطه نظر میتونیم بگیم که مورد تأمله. این وجه اول. وجه دومی رو که ذکر کردند این است که مرحوم آخوندم قائل به همین وجه شده، این است که نه، نفی در اینجا واقعا نفیه، منتها نفی در اینجا نفی حکم است به لسان نفی موضوع، موضوع را بر می دارد شرعن و تشریعن و جعلن و اعتبارن. در مورد لا شک لکثیر شک یا لا صحوه عند حفظ الامام و امثال ذالک، در اینجا چطور حکم شک را برمی دارد به لسان خود شک، رفع خود شک. شک دارای احکامی است، قطع دارای احکامی است، زن دارای حکم، سهو دارای حکم. عرض کرد حضورتون که اگر سهو باشه، سهو در لسان باشه، سهو خطا باشه، خطای در رکعتین باشه، در ثلاث رکعات باشه، در اربع باشه، امام باشه، نباشه، اینا همه دارای احکامی است دیگه. شکیات نشدیم تو صف نماز میگردن میگن آی شکیات، آی شکیات داریم، شکیات داریم. عرض کنم که اینا داره احکام. در اینجا شارع اعتباراً نه واقعاً و ثبوتاً بلکه اثباتاً، در مقام اثبات خود شک رو برمی‌داره که ما اسمش رو می‌ذاریم حالا حکومت. پس بنابراین در اینجا شارع میاد حکم شک را نمیگه در اینجا شک هست ولی من حکمش رو برمی‌دارم، نمیگه در اینجا شما سهو کردید ولی من حکم سهو رو برمیدارم، نمیگه شما در اینجا، عرض کنم حضورتون که مثلا در مورد اضطرار در حدیث رفع و امثال ذالک، او واقعا کسی که مضطر بشه یا مستکرو الی یا الخطا و نسیان و امثال ذالک، واقعا خطا هست، واقعا نسیانه، عرض شود حضور در اونجا خطا را بر نمیدارد، در اونجا البته مجازن هست، در اونجا اضطرار را بر نمیداره شاره، در اونجا اکراه را بر نمیداره، اکراه هست در جاش. من باب مثال اگر یک معامله ای باشه، این معامله از میشود که مستکرهان علیها باشه، اگر حکم اولیه این معامله لزوم بود، شاره میاد حالا لزوم را بر میداره، نمیگه اصل اکراه رو من برمیدارم، اکراه سر جاشه، اینم حالا مکره شده، ولی لزوم در اینو میاد برمیداره. یا در مورد اضطرار اگر منبع مثال شرب خمری کرد برای رفع اضطرار، شارع نمیاد شرب خمر رو برداره، احکامی که متعلق است بر شرب خمر در به عنوان هل اولا، به عنوان هل اولی، اون احکام که عبارت است از حد و عبارت است از حکم به تفسیق و امثال ذالک، اون احکام رو میاد چیکار میکنه؟ در مورد اضطرار بر میداره. پس بنابراین در اینجا شارع آمده اصل موضوع را ثابت کرده که شرب خمره، احکام اولیه شرب خمر رو میاد بر میداره که حد باشد و عرض کنم حضورتون که حکم فسق باشد و امثال ذالک، اینها رو بر میداره و احکام دیگری که ممکنه بر این تعلق گرفته باشه. در مورد حکومت شارع میاد مجازن موضوع رو بر میداره، میگه تو، نمیگه تو سهو کردی، میگه اصلا سهوی در اینجا نیست، نه اینکه تو سهو کردی و من حکم سهو رو برمیدارم، نه اینکه تو خطا کردی و من حکم خطا را برمیدارم، میگه خطایی اصلا تو مرتکب نشدی. در مورد کثیر و شک میگه اصلا تو شکی رو در اینجا مرتکب نشدی، نه اینکه شک کردی و من حالا به اون شک تو ترتیب اثر نمیدهم. نخیر، این رفع میشه رفع اعتباری و رفع تشریعی. پس در رفع اعتباری و رفع تشریعی که حالا میایم عرض میکنیم فرقش با رفع حقیقی چیه، در رفع اعتباری و رفع تشریعی اصل موضوع ثابته، منتها شارع در مقام اعتبار میاد اون موضوع را چیکار میکنه؟ ندیده فرض میکند. پس این رفع حکم است به لسان رفع موضوع اعتباراً و تشریعاً. درست شد؟ در این عد میشود که توجیه و در این مفاد قاعده اینطوری میشه: لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی ضرر در اسلام اصلا جعل نشده. یعنی شارع میاد ضرر را در اسلام برمی‌دارد به عنوان متعلق. یعنی چی؟ یعنی در مقام تشریع متعلق ضرر احکامی که اون احکام به واسطه اون احکام ضرری متوجه عد می شود که بندگان بشه، اون احکام جعل نشده. من باب مثال، معامله ضرری جعل نشده. من باب مثال عرض کنم حضورتون که وضوعی که اون وضوع موجب ضرر مادی یا بدنی بشه، وضوع جعل نشده. درست شد؟ اون احکام اولیه‌ای که اون احکام اولیه، یعنی متعلق حکم، به عبارت دیگر متعلق حکمی که موجب ضرر بشود، شارع اون متعلق حکم را جعل نکرده، معامله قبلی را شارع جعل نکرده، معامله غرری را شارع جعل نکرده. وضوعی که موجب ضرر بشود را شارع جعل نکرده. عرض می شود که انفاقی که اون انفاق موجب ضرر بشه، شارع جعل نکرده. من باب مثال، خمس از مال یک پنجمه، شارع بیاد بگه چهار پنجمه اموال تو باید بدی، این انفاق چیه؟ انفاقی است که موجب ضرره، شارع جعل نکرده. پس متعلق اون عرض می شود که حکم را در نفس الامر شارع چیکار کرده؟ جعل نکرده، او رو برداشته. پس لای در اینجا باز لا به معنای نفیه، منتها نفی حکم است که ضرر است به لسان نفی موضوع که چیه اون؟ اون موضوع خود متعلق احکام واقعی است، شارع در اینجا جعل نکرده. درست شد؟ بناءً علی هذا مطلبی که در اینجا پیش میاد اینه که، البته ما روی این مطالب نظر داریم، ما اولا به عنوان فهرستوار میایم اینها رو بیان میکنیم، بعد حالا میایم روی اینها نظر داریم تمام اینها. مسئله ای که در اینجا مطرح میشه و مرحوم آخوند در دلیل انصداد ذکر کردن در باب احتیاط، اون مسئله در اونجا اینه که احکام واقعی اون احد میشود که در باب انصداد اگر ما قائل بشیم به حکومت عقل بر اتیان موارد مستقصای علم اجمالی، اگر قائل به حکومت عقل بشیم به لزوم احتیاط که باید در موارد و اطراف علم اجمالی به جهت حجیت و حکومت و غلبه عقل در دلیل انصداد ما در اونجا باید قائل به لزوم احتیاط بشیم، گرچه اون لزوم احتیاط موجب حرج و ضرر بشه، در این صورت ما دلیل شرعی بر رفع این ضرر نداریم. یعنی با قاعده لا ضرر نمیتوانیم حکومت عقل رو برش حکومت کنیم. چرا؟ به جهت اینکه شارع اون چرا که آمد رفع کرده، اون متعلقات احکامی است که رفع و وضعش به ید خودشه، وضعش به دست خودشه و رفع هم به دست خودشه. در باب حکومت عقل که در اینجا رفع و وضع عقل به دست شارع نیست، شارع اومده گفته که متعلقات احکام واقعیه که موجب ضرر بشود، من اون متعلقات رو چه برداشتم؟ معامله قبلی رو برداشتم، معامله غرری رو برداشتم، عد می شود که معامله کالی به کالی رو برداشتم، عرض کنم وضوعی که موجب چیز بشه برداشتم، معامله صفحی رو برداشتم، نکاحی که موجب عد می شود که ضرر بشه برداشتم، انفاقی که موجب ضرر باشه برداشتم، سعی که موجب ضرر باشه برداشتم، حج ضرری را برداشتم، زکات ضرری را برداشتم، تمام اینهایی که متعلقات احکامی که در نفس الامر موجب چی بشه؟ ضرر و حرج بشه برداشتم. صلاتی که مریض بخونه در حال استقامت من اون صلات رو برمیدارم، روزه ای که مریض بخواد بگیره و باش زخم معده بگیره اون روزه رو من برمیدارم. متعلقات احکامی واقعیه که اون متعلقات موجب چی بشه؟ ضرر بشه. روزه چیه؟ متعلق حکم دیگه، متعلق وجوبه دیگه، صلات متعلق وجوبه. اون متعلقاتی که موجب ضرر بشه من اونها رو برمیدارم، درست شد؟ خب اما وجوب اتیان به اطراف علم اجمالی، لزوم احتیاطی که عد می شود که اون لزوم احتیاط مسبب است برای اتیان به اطراف اجمالی که موجب عسر و حرجه، یکی از متعلقات احکام اولیه نیست که شارع بخواد بردارن، این حکم عقله. عقل حاکم است به این که در دلیل انسداد شما باید اطراف اجمالی رو اتیان بکنید تا اینکه اشتغال براءت از می شود که اشتغال ذمه پیدا بکنید، اون که شارع نمیگه. اگر شارع قائل به حکم اولیش لزوم احتیاط بود، خب ما در اینجا می آمدیم با لازرر می گفتیم احتیاط لازم است مگر در اون مواردی که موجب حرج بشه، موجب ضرر بشه. بلیش که فرض کن این همه عدلی که ما راجب احتیاط داریم، خود بالحائطت لدینه، خود بالاحتیاط، عد می شود که توقف الوقوف عند الشبهات خیر من الاقدام فی الحرکات، این همه ادله احتیاطی که ما داریم که واقعا ادله محکمی هم است و متاسفانه ازش عد می شود که دیگه این اصولیون این اواخر ازش غافل هستن و اصلا نمیدونن مورد احتیاط چیه، در مورد نکاح، در مورد اعراض، در مورد نفوس، در تمام اینها موارد اصلا مورد احتیاطه. حالا خب بحثش هست دیگه، حالا فرض کن من باب عد می شود که حالا دیگه استطرادن میگیم، مثلا در باب نکاح میگن که آقا فرض کنین که در مورد متعه میگن آقا تفحص لازم نیست، همینقدر که یک زنی فرض کنین که به شما گفتش که من مانعی ندارم، عد میشود که کفایت میکنه متعه میشه کرد. آیا میشه این کارو بکنین؟ پس احتیاط چیه؟ اختلاط میاه چیه؟ این مسائل چیه؟ میگن آقا فرض کن تفحص لازم نیست. چرا تفحص لازم نیست؟ اگر شما شک داشته باشید در این که این فرض کنید که مثال قبل از این با کس دیگری بوده و عده نگه نداشته، از باب فسق و فجور آمده و میخواد از میشود که شرع رو از میشود که یک حجاب و ساتری برای اعمال خودش قرار بده، چرا نباید از میشه در اینجا سوال کرد؟ اتفاقا در این مورد هم روایت داریم ظاهرا روایت زراره است از امام باقر علیه السلام یا امام صادق، ولی روایت مثل که از حضرت مال علی بن ابراهیمه، سند رو میبره به زراره، خیلی وقت پیش من این روایت داریم که اگر شخصی رو من متعه کردم و در او شک داشتم که آیا این عده نگه داشته یا نه چه کنم، حضرت میفرماید که او رو دعوت به فسق بکن، اگر قبول کرد معلوم میشه این چیه، این فرض کنید که یه چیزیش میشه، ولی اگر نه قبول نکنه متدینه هست. خب اصلا این روایت مربوط چه خوره؟ روایت مربوط احتیاط دیگه، همینجوری در میان فتوا میدن برای اینکه نه آقا لازم نیست، فرض کنی که همینقدر که بگن کفایت میکنه. چی کفایت میکنه؟ باید در دماء احتیاط کرد، باید در فروج احتیاط کرد، باید در اعراض احتیاط کرد، باید در اموال باید احتیاط کرد، این همه موارد احتیاطه. همه اینها رو ول میکنن، گذاشتن کنار و فقط چسبیدن به یه براءت و هدیگر، همین این دوتا قاعده، در حالتی که ما دلائل ادله احتیاط بسیار ادله قوی است، باید بدونیم در کجا احتیاط کنیم در کجا نکنیم، درست شد؟ حالا خب در اینجا در باب خب ادله احتیاط، اگر که این همه ادله احتیاط داریم، این ادله احتیاط با این قاعده لا ضرر و اصلا لا حرج هم که حالا بعدیم با این میتونیم که تخصیص بزنیم به چی؟ به مواردی که موجب ضرر نشه. حالا فرض کنید که در یه جا نجسه، در یه جا تارته، حالا اگه فرض کنید که این شخصو اومدی و فرض کنید که حالا متعش نکردی، ضرری پیش میاد، حرجی پیش میاد؟ نه آقا چیز نمیاد، ولی یکی دیگه این همه ریخته. یا فرض کنی که در این مورد مال مشتبهه، این معامله مشتبهه، خب احتیاط بکن انجام نده، وقتی که نمیدونی آیا ربوی است ربوی نیست، احتیاط بکن انجام نده، هر چی پیش میاد ضرری پیش نمیاد، درست شو میتونیم
اما اگر آمدیم نه گفتیم لزوم احتیاط از باب حکومت عقله، پس ما دیگه متعلق اولی و متعلق واقعی نداریم تا واشویم با این قاعده تخصیص بزنیم، این میره از باب حکومت عقل و شرع آمده متعلقات احکام اولیه رو برداشته با حکم عقل کاری نداره. لذا در باب دلیل انسداد مرحوم آخون نظرشون بر این است که ما در دلیل انسداد نمیتوانیم با این قاعده بیام احتیاط محکم از راه عقل رو بیام چیکار بکنیم، بیام تزییقش بکنیم، بیام در اونجا تخصیص بزنیم. و این دو قاعده بر لزوم احتیاط از باب حکومت عقل حکومت چیه نداره. این متوجه اون قضیه میشه، یعنی این ثمرش در اینجاست. البته اشکال این یکی اشکالاتش رو من آمدم از کنم، ولی اشکالات دیگه متعددی در اینجا بر این مسئله وارد میشه. از کنم که از باب، یعنی برفرض که ما عرض میشود که حالا کاری به این اشکال انسدادی نشته باشیم که آیان آمدن ذکر کردن، اشکالات عدیده ذکر میشه در اونجایی که بیایم مبنای خودمون رو در این قضیه بگیم این مسئله مطرح میکنیم. این توجیه دوم. توجیه سومی که برای این قاعده آمدن ذکر کردن، گفتن که لایی که در اینجا هست این لا درسته، این لا لای نافیه است و در اینجا ضرر رو برمی‌داره، منتها ضرر در اینجا به معنای ضرر عد می‌شود که غیر متدارکه، اما در ضرر متدارک نه، لا ضرر ولا ضرار، یعنی لا ضرر غیر متدارکن، اینو در بر می‌داره و الا اصل و ضرر رو حفظ میکنه. ضرر هست، اضرار بوده، اما ضرر غیر متدارک نه، اینو شارع در اینجا چه شارع بر میداره. پس بنابراین خود لسان در اینجا لسان نهی است، باز لسان نفی است، عد میشود که مدعات نهی، یعنی نهی به لسان نفی در اینجا عرض کنم که در اینجا دیگری که مسئله دیگری که در اینجا میماند در اونجا این است که باز این معنای ضرر غیر متدارک و اینها این در اینجا باز یک توجیهی در اینجا هست. لا ضرره از کنم حضورتون که این معناش این نیستش که احکامی ما داریم که اینها ضرر غیر متدارک در احکام اولیه ما نداریم. مثلا شما روزه میگیرید، این روزه گرچه ضرر دارد برای شما اما یه منافعی هم دارد، او تدارک میشه. آیا واقعا اینطوره؟ یعنی شرع، نظر شرع و بصیرت شرع نسبت به احکام اینجوریه؟ گرچه شما نماز میخونید، فرض کنید که منبع مثال یک ساعت قبل از اذان پا میشید، موقع اذان بالا میشید نماز میخونید، تو این سرمایه ضرری رو متحمل میشید دیگه، حالا بهتره حالا توی رخت خواب گرم و نرم حالا بله خوابیدن بهتره، یا اینکه بلند شدن توی سرما و رفتن و عرض کنم که یا اون منازل قدیم و که آمدن. ضرر هست اما این ضرر متدارکه، اون وسط خدا اون دنیا بهتون حورالعین میده، این تدارک میشه. آیا شارع در اینجا میگه شما ضرری را متحمل میشوید ولی این ضرر تدارک میشه؟ یا اینکه من باب مثال جهاد در راه خدا که البته اینها آمدن اشکالاتی که آمدن کردن، این حرفا بعدن میایم در باب اجرای ادله خواهیم رسید اینا مطرح میشه که مثلا جا اگر قرار باشه که ما قائل به توسعه این قاعده باشیم لازمش تخصیص اکثر لازم میاد. آمدن گفتن من با مثال فرض کنید که میگن که از میشود که اکثر این احکام از قائل به تخصیص به خاطر اینکه نماز ضرر داره، متفقون در اینجا شارع حکم کرده روزه ضرر داره، شارع در اینجا حکم کرده جهاد آقا ضرر چی مردن دیگه، از این بالاتر از مردن شارع در اینجا چیکار کرده واجب کرده، زکات ضرر مالی شارع واجب کرده، خم ضرر مالی شارع واجب کرده، حج این همه مرارت ها این همه زحمت ها این همه فلان اونم نه الان سابق و تا و طریق بیا برو پستی تمام اینها ضرر شارع واجب کرده. اگر قرار باشه ما قائل به توسعه در قاعده بشیم تخصیص اکثر لازم میاد، پس بنای قاعده رو محدود میکنیم، مانند مرحوم ناینی که آمده محدودش کرده و قائل به تزییق در قاعده شده، ما هم در اینجا محدود میکنیم. چه شارع این کجا ضرره؟ اگر اینجا ضرره شما مگر بلند میشید میرید در مغازتون رو باز میکنید میگن در اینجا ضرر کردی، این ضرر تدارک شده. آیا عرف میگه به این ضرر اون شخصی که صبح از خونه بلند شده تو زمستان آمده رفته در مغازه رو باز کرده تا شب 1000 تومان استفاده کرده ضرر کرده، اما خب 1000 تومانی که آمد تدارک ضررشو کرد، اینجوریه مردم اینجوری حکم میکنن؟ کی میگه ضرر؟ میگن آخ خیلی هم استفاده کرد، شاد و شنگولم بلند شد اومد تو خونه، اون کجای ضرر کرد؟ ضرر نمیگه. روزه ای که شما میگید کی میگه این ضرره؟ اصلا شارع آمده با اون بیان خودش آمده این اصل رو داره برمیداره، میگه روزه این نفعه، صلات این نفعه، حج این نفعه، ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه، نه اینکه این ذره از تو خدا در جنت تدارک میکنه. و تمام اینها ناشی از سوء فهم شریعته که اینها اصلا احکام را بر اساس ظاهر همه حمل میکنن، نمیدونن این یک حکم ظاهری است که مثل اینکه شما در واقع یک انگشتر 100 تومانی دادی در مقابل یک بریلیون 100 میلیونی گرفتید. آیا میگن شما در اینجا ضررتون تدارک شده؟ آیا خنددار نیست این مسئله؟ وی خنده صحیح نیست اصلا، اصلا توجیه غلطه. لا ضرره یعنی ضرر غیر متدارک، نه یعنی این احکام همه ضرریه منتها تدارک میشه، معناش اینه دیگه. و این قول هم قولیست که آمدن در اینجا توجیه کردن و بعدم آمدن که خب بر این مسائل رو مترتب کردن. اینم مطلب سوم و توجیه سوم. توجیه چهارم این است که اصلا لا لای نفی جنس و حقیقت ضرر رو برمیداره، اصلا حقیقت زن لا ضرر ولا ضرار، یعنی اصلا ضرری در اسلام وجود نداره، اصلا حکم ضرری در اسلام جعل نشده و وجود نداره. یعنی هر عملی را که مکلف میخواد انجام بدهد اگر عمل او عمل ضرری باشد شارع جلوی اون ضرر را میگیرد. در اینجا بر اون حکومت عقل در باب احتیاط این میشه چی؟ حاکم. اون میشه حاکم. شارع در اینجا میاد سوال میکنه، میگه آیا احتیاط که موجب ضرر و موجب حرج بشود، آیا این احتیاط مجعول است یا مجعولی؟ شارع میگه این احتیاط اصلا مجعول نیست. پس این حکومت پیدا میکنه بر چی؟ بر عقل. شارع میگه حکمی که موجب ضرر بشود اون حکم مجعول نیست اصلا، اصلا ضرر را در شرع برمیداره، اصلا در شرع ضرری وجود نداره، مکلف اصلا برای مکلف ضرری نباید وجود داشته باشه در طول حیات، برای مردم نباید ضرری وجود داشته باشه در طول حیات، اضراری اصلا نباید وجود داشته باشه در طول حیات. نه اینکه ضرری داشته باشه و بعد تدارک بشه، نه اینکه با ضرری از ناحیه من نباشه از ناحیه عقل اشکال نداره، ضرر نباید اصلا در مکلف وجود داشته باشه، اصل ضرر را در شرع برمی‌داره. خب این عملی که مکلف انجام میده از چه بابه؟ از باب شرع دیگه، که از باب امضاء شرع. از شارع سوال میکنی آیا شما حکم عقل را امضاء میکنی در اینجا یا نه؟ عقل حکم چی کرده؟ حکم به احتیاط. این احتیاط موجب چیه؟ موجب ضرره. شارع آیا حکم عقل به احتیاط رو در اینجا امضا میکنن؟ فرض این است که ضرره ها، فرض این است که مورد ضرره. شارع میگه ضرر وجود نداره در شرع. یعنی چی؟ یعنی این کلام من بر کلام عقل چیه؟ حکومت داره. پس عقل رو محکوم میکنه به اون مواردی که حکمش موجب ضرر چیه؟ نشبه و هو المبنا. مسئله همینطوره تا انشالله فردا اگر خدا توفیق بده یکی یکی راجع به این مسائل احسن نظر دارید.